بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان این جلسه. آخرین موضوعی که در ذیل تکثرهای کنونی در حوزه علمی قم باقی ماند و وعده بحث از اون رو حواله به این جلسه دادیم، بحث حوزه علمی قم و مسائل صنفی روحانیت. فارغ از این که روحانیت در واقع چه فهم یا موضعی در قبال مدرنیته داره، فارغ از این که روحانیت به اصطلاح طرفداری از نقدگرایان میکنه یا عقلگرایان، تمام تکثرهایی که در جلسه گذشته گفتیم مثل بحث تقریبگرایان و ولایتی ها، خود روحانیت هم یک مسائل درونی و صنفی داره که فقط مربوط به صنف خودشه. و اتفاقا روحانیت در باب مسائل صنفی خودش هم مناقشات و نظرات متنوعی داره که تصور میکنم در بررسی تنوعات درونی حوزه باید به این تکثر آخر یا چهارم هم در واقع اشاره کرد. از جمله مسائلی که میشه ذیل این تکثر مطرح کرد، یکی بحث استقلال حوزه های علمی از آمریت سیاسی است، اصلاح و تحول حوزه های علمی است، تعامل مرجعیت دینی با ولایت سیاسی، طرح استاد محوری تحت پوشش قرار دادن تمام مقاطع تحصیلی، استقلال مالی حوزه از مساعدت های دولتی، پیوند یا ارتباط و حمایت حوزویان از گروه های سیاسی خارج از قم و امثال اینها، طبیعتاً جز مسائل صنفی روحانیت هستند که صنف دانشگاهیان یا صنف روشنفکران با این قبیل مسائل دست و پنجه نرم نمی کنند. شاید از بین موضوعاتی که اشاره کردم دو موضوعش اهمیت زیادی داره، یکی بحث استقلال مالی حوزه هست و دوم بحث نسبت مراجع و مجتهدین با نهاد ولایت فقیه. ما وقتی از در واقع تعامل روحانیت با حکومت صحبت کردیم در تکثر سوم، ما سخنی از نحوه ترابط مرجعیت دینی با نهاد ولایت در واقع سخنی نگفتیم. ما در بحث تعامل نظام اسلامی با حوزویان سه دسته بحث یا سه لایه بحث داریم. اول اینکه رابطه روحانیت با نظام اسلامی چیست؟ یعنی ما از منظر حوزه به دولت نگاه میکنیم، بعد آنگاه بحث میکنیم که آیا ورود روحانیت به ارکان حکومت درسته یا غلطه. در جلسات قبلم من اشاره کردم که حضرت امام به جز ولی فقیه یا فقیه جامع شرائط که در رأس دولت اسلامی قرار می گرفت، تکلیف سایر طلاب و روحانیون در ساختار قدرت رو در واقع تعریف نکرد و حدودش رو مشخص نکرد. البته به تدریج بعد از انقلاب وقتی ناکارآمدی دولت موقت احراز شد و اصرار کردن به امام که اجازه بده روحانیت در قدرت ورود پیدا بکنن و بخشی از مناصب حکومت رو بر عهده بگیرن، امام با دو قید این حضور رو پذیرفت. اول اینکه ضرورتی اقتضا کند که یک فرد مؤمن به جای یک فرد مکلا بر این کرسی بشینه، و دوم اینکه حضور اونها در پست‌های دولتی در واقع موقتی باشه. خب این دو معیارهای مهمی بودن که در لسان حضرت امام در اوائل دهه 60 وجود داشتن. البته مرادم از این وظائف مربوط به سازمان سیاست و مربوط به مناصبی که از آن صنف روحانیت نیست، یعنی بحث امام جمعگی، بحث اداره موقوفات، بحث قضاوت، که اینا از وظائف و مسئولیت‌های خاص صنف روحانیت مشمول این بحثی که عرض کردم نمیشه. بیشتر مراد پذیرش پست ریاست جمهوری، وزارتخانه و امثال اینها بود. حالا آیا ما واجد یک معیار و یک الگوی روشن در تعامل روحانیت با نظام اسلامی در اون بخشی که عرض کردم هستیم یا نیستیم؟ این رو باید طلاب عزیز که شنونده این جلسه هستن رصد کنن، پیگیری بکنن، ببینن در اساس کدام الگو میتوان به ترسیم خطوط اصلی و روشن این تعامل پرداخت. این سطح اول. سطح دوم، گاهی مواقع ما از منظر سازمان سیاست به حوزه نگاه میکنیم، یعنی میگیم دولت یا حکومت باید چه الگویی در تعامل با حوزه برقرار بکنه. مستظر هستید که ما از این زاویه اساساً الگوی روشنی نداریم و دولت‌های بعد از انقلاب بر حسب رویکردهای خاصی که به حوزه داشتن انواعی از تعامل رو با حوزویان برقرار کردن. به عنوان مثال در دولت آقای خاتمی ما شاهد نوعی از تعامل بودیم که با الگوی تعامل دولت احمدی نژاد کاملا فرق میکرد. چرا؟ دلیلش هم این بود که جناب خاتمی چون نگاه نخبه گرایانه داشتن و نگاه پوپولیستی به جامعه نگاه نمی کردن یا نداشتن، طبیعتا وقتی که میخواستن در حوزه ورود پیدا بکنن و با حوزه تعامل برقرار بکنن میرفتن سراغ نخبگان حوزه، یعنی مراجع، مجتهدین و اساتید سطوح بالا. با اونها گفتگو میکرد، برنامه های خودش رو توضیح میداد، از اونها نظرخواهی میکرد و به همین دلیل هم اگر یادتون باشه تا بعدا هم بخش عمده ای از مرجعیت همچنان حامی دولت خاتمی بود. اما عکس این داستان در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد. آقای دکتر احمدی نژاد چون اعتقادی به نخبه گرایی نداشت و بیشتر علاقمند به گفتگو و تعامل با توده ها داشت، وقتی که وارد حوزه میشد با بدنه پایین حوزه یا با قاعده هرم حوزه که طلاب به اصطلاح عظیم در حوزه بودن تعامل برقرار میکرد، اون به جای اینکه بره با مراجع گفتگو بکنه میرفت مثلا در مسجد امام حسن عسکری با جمع طلاب گفتگو میکرد و حرفاشو برای اونا میزد. به همین دلیل ما امروزه وقتی که از نگاه سازمان سیاست به حوزه نگاه میکنیم یک الگوی روشنی نداریم و این طبعا طیف روحانیت رو از درون دچار اختلال میکنه، یعنی نه حوزه از جانب خودش الگوی روشنی در تعامل با سازمان سیاست داره و نه هم سازمان سیاست رو قانع کرده که چگونه باید با حوزه تعامل بکنه. به عنوان مثال همواره حوزه نسبت به این که رئیس جمهور مفسر مذهب باشه حساسیت نشون داده. اساسا ما باید در الگویی که باید تعریف بکنیم باید بر این نکته تاکید بکنیم که کسی که رئیس جمهور در ایران میشه، اهم از این که مکلا یا مؤمن باشه، نباید متولی تفسیر مذهب در ایران بشه. اینکه آیا زن اجازه داره در ورزشگاه ورود پیدا بکنه یا نه، اینکه زن میتونه وزیر باشه یا نباشه، به لحاظ دین شناسی ربطی به شخص رئیس جمهور نداره، حتی اگر رئیس جمهور شخصی مثل آقای رئیسی یا روحانی باشه. چرا؟ چون مفسر مذهب در جامعه ما مشخصه. در اندیشه فقهی ما مفسر مذهب یا ولی فقیه حاکمه یا مراجع ازام در درون حوزه های علمی هستند. به همین دلیل ما در الگویی که باید تعریف کنیم یا ترسیم کنیم باید این نسبت ها رو تعریف کنیم، الگو بیان بکنیم، ترسیم بکنیم که رابطه حوزه با دولت از هر دو طرف شکننده نشه. و بالاخره سطح سومی که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم بحث رابطه مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیهه. طبیعتاً بسیاری از فقهای ما ممکنه نظریه‌ای در باب حکومت نداشته باشن یا اساساً با آنچه که امام در باب تشکیل حکومت در عصر غیبت میگفت زاویه پیدا کنن و برای خودشون حوزه‌هایی از اقتدار قائل باشن که از نظر اونها فقیه نباید در حوزه اقتدار اونها مداخله بکنه. از نظر اونها امروزه اختیارات فقیه اونقدر گسترده شده که در شؤونات حوزه و در حوزه اقتدار و اختیار مراجع هم مداخله میکنه. طبیعتا برخی در حوزه هم هستن که معتقد هستن وقتی ولی فقیه وجود داره مراجع نباید اقتدار زیادی داشته باشن، فقط مرجعیتشون در حوزه مرجعیت علمی است که یک آموزشی بدن، تدریسی بکنن، تبلیغی بکنن. ما بقیه امورات حوزه باید به فقیه زمان که حاکم برگرده. البته شأن حضرت امام و رویه در واقع مقام معظم رهبری هم تا کنون اینطوری بوده که در امورات حوزه که مربوط به مرجعیت مداخله نکنند. طبیعتاً این مداخله نکردن این دو نفر بیشتر به خاطر اخلاقی بودن اونها و احترامی که به سنت‌های تاریخی حوزه داشتن باز می‌گرده. اما نفس این نسبت در واقع مهمه که باید در جایی در واقع بهش اشاره بشه. اما موضوع دومی که در کنار این نسبت حوزه و نظام اسلامی بحث کردم اهمیت داره، بحث استقلال مالی در واقع حوزه است. مستظر هستید که در حوزه ما دو تا دیدگاه یا دو تا اختلاف داریم. یکی این که آیا اساساً دولت اسلامی باید به حوزه کمک مالی بکنه یا نه؟ این پرسش از اول انقلاب مطرح بود، اما بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد وارد فاز جدیدتری شد. احمدی نژاد در 29 فروردین 86 به صراحت از کمک‌های اقتصادی دولت به مراکز دینی حمایت کرد و مخالفت با این ایده رو اندیشه انحرافی دونست. ارزان بزرگ شما این سخنان بعدن توسط سایر دولت مردان تکرار می شد و در حوزه با استقبال زیادی مواجه شد. اما در مقابل برخی معتقد هستند که حوزه باید مستقل بمانه و نباید خودش رو در مسائل مالی وابسته به دولت بکنه. خود حضرت امام در رژیم گذشته همواره از استقلال مالی دولت حمایت میکرد و اونو یکی از افتخارات حوزه میدونست و عرضم بزرگ شما بعد از انقلابم امام مکرر تاکید میکردند که طلاب نباید وضعیت زندگی گذشته خودشونو تغییر بدن و عرضم بزرگ شما از مواهب دولتی استفاده کنن و استغناء تاریخی خودشون رو برهم بزنن. این در واقع مشکلی هست که در مباحث صنفی روحانیت وجود داره. خود مرحوم آیت الله گلپایگانی هم که در یکی از نامه‌هایی که به جامعه مدرسین نوشتن در واقع بر استقلال یا محوریت حوزه تاکید کردن. طبیعتاً اینجا هم بحثای خاص‌تری هم میشه مطرح بشه که به عنوان مثال آیا طلاب علوم دینی میتوانن از در واقع خدمات بیمه استفاده بکنن یا نه؟ همچنان که دانشجویان میتونن از این خدمات استفاده بکنن. طبیعتاً بر اساس اقتضائات دموکراسی همه کسانی که در این سرزمین زندگی میکنن شهروند هستن و میتوانن از خدمات تامین اجتماعی این دولت استفاده بکنن، همچنان که همه از سوبسیدهای مربوط به بنزین و نان استفاده میکنن، در تامین اجتماعی هم بهره مند میشن. خیلی ها معتقد هستن نه این ایرادی نداره، اما اینکه محدوده بهره‌وری حوزه از منابع مالی دولت چقدره و پیامدهای چنین وابستگی‌های مالی تا کجاها کشیده میشه، نکاتی است که به نظر من برای شما که راجع به مسائل روحانیت فکر میکنید و دغدغه‌مند هستید در واقع اهمیت وافری داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.